تر از اخلاق نیست دنیا تو با لبخند شیرین کن با خنده این شهر رو عظیم کن تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره
برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم پرسمان تربیتی بود. نکته‌هایی از زبان حجت الاسلام و مسلمین تراشیون در پاسخ به سوالات شما در حوزه مسائل تربیتی و فرزند پروری. اگه علاقه‌مند هستید میتونید بازپخش این برنامه رو ساعت 16 از همین شبکه یعنی شبکه رادیوی معارف بشنوید. دعوت می‌کنم به مدت 15 دقیقه شنونده سرمشق باشید. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین محدثی به بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه می‌پردازند.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باغ دل آدمیان را نسیم. شنوندگان عزیز و همیشه همراه، سلام و درود به شما. با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز درباره مقام و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از منظر منبع نور و حکمت نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
نهج البلاغه این اقیانوس بیکران حکمت صرفاً به معرفی مقام والای اهل بیت علیهم السلام بسنده نمی‌کنه، بلکه عمق نگاه امام علی علیه السلام به اون بزرگان نقشه راه کامل برای زندگی مؤمنان رو پیش روی ما می‌ذاره. از منظر این کتاب شریف، اهل بیت علیهم السلام فقط الگوهای نظری نیستن، بلکه کانونهای عملی هدایتن، جایی که میتونیم اصول زندگی درست، عدالت و پرهیزکاری رو در عمل پیدا کنیم. در این بخش از برنامه سرمشق با همدیگه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم و بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیات خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. درباره اهل بیت پیامبر و نورانیت راهشون و هدایتگری گفتار و کردارشون از نهج البلاغه می گفتیم و تعابیر زیبا و عمیق علی علیه السلام رو برای شما در این برنامه بازگو می کردیم. در بعضی زیارتنامه ها و دعاها و احادیث از خاندان پیامبر به عنوان خاندان وحی و محل رفت و آمد فرشتگان و جایگاه رسالت و سرچشمه هدایت یاد شده با تعبیراتی که برای شما آشناست. در نهج البلاغه هم در خطبه 109 که نسبتاً طولانی است در آخرین جملاتش می‌خوانیم که نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم. این جملات ارتباط معنوی و راسخ اهل بیت رو با خدا، با عرش، با رسالت، با فرشتگان، با علم و حکمت میرسونه. روشن است که این ویژگی ها در هر کس و هر گروه باشه میتونه به عنوان گروه مرجع به شمار بیاد. ما درخت نبوتیم، نحن شجره النبوه. محل و جایگاه رسالتیم، محل آمد و شد ملائکه هستیم، مختلف الملائکه، معدنهای علم و چشمهای حکم و حکمتیم. در این برنامه بارها از اسوه بودن، از میزان بودن و معیار بودن اهل بیت بحث کردیم، چون اینها قرآن مجسمند، پس میان آنان و حق جدایی نیست. چون تو با حقی و چو حق با توست، راه حق را هم از تو باید جست. تعابیر حضرت رو دقت کنید، در خطبه 154 می فرماید نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب. شعار بودن اهل بیت، شعار به لباس زیرین گفته میشه که به بدن می چسبه، در مقابل دسار که لباس رویه. ما شعار هستیم، یعنی محرمها و رازداران پیامبر. ما اصحابیم، اصحاب راستین پیامبر. ما خزانداران دین هستیم، ما در هستیم، الابواب. این در بودن نکته ظریف و مهمی رو بیان میکنه. پیامبرم فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، منم شهر علم و علیم در است. این ابواب بودن اهل بیت علیه السلام رو در قسمت بعد توضیح بیشتری خدمت شما میدم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
از ابو دردا نقل شده شبی از نخلستان بنی نجار در مدینه میگذشتم، ناگهان نوای غم‌انگیزی به گوشم رسید. دیدم کسی در دل شب با خدای خود چنین سخن می‌گوید: پروردگارا، چه بسیار از گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبتم نکردی، و چه بسیار از گناهانم را به لطف و کرمت پوشاندی و آشکار نکردی. خدایا، اگرچه عمرم در نافرمانی تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر کرده، جز به آمرزش تو امید ندارم. این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت کردم تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی ابن ابی طالب علیه السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیازش محروم نمانم و مانع دعا و مناجاتش نشوم. امام علیه السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و آنگاه به دعا و گریه و تضرع پرداخت. پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکتی از او دیده می شد. با خود گفتم حتما بر اثر شب زنده‌داری به خواب رفته. بر بالین حضرت رفتم، تکانش دادم و صدایش زدم، اما پاسخی نداد. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، علی ابن ابی طالب از دنیا رفته است. به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و ماجرا را برای حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم. فرمود ابو دردا، به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که بر اثر ترس از خدا بر او عارض شده. سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و به سیمای مبارکش آب پاشیدم. آن بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می گریستم نگاهی کرد و فرمود ابو دردا، چرا گریه می کنی؟ گفتم به خاطر آن چه به خودت روا می داری. فرمود ای ابو دردا، حال تو چگونه است وقتی مرا برای پس دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و فرشتگان سختگیر اطرافم را احاطه کردند و پاسبانان جهنم منتظر فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم، البته در آن حال بیشتر به حالم ترحم خواهی کرد، زیرا در برابر خدایی قرار می گیرم که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست.
در مذهب ما کلام حق ناد علی
طاعت که قبول حق شود یاد علی
در مذهب ما کلام حق ناد علی
طاعت که قبول حق شود یاد علی
از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما و همنشین شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه اهل بیت علیهم السلام رو به چراغ‌های فروزان و نشانه‌های راه تشبیه می‌کنند. این تعابیر به ما یادآوری می‌کنه در پیچ و خم‌های تاریک زندگی و شبهات عصر به جای سرگردانی باید به نور وجود اون بزرگان پناه ببریم. اهل بیت علیهم السلام با علم و عمل خودشون راه رو برای ما روشن کردن تا در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دچار خطا و انحراف نشیم. این پیروی نه تقلید کورکورانه بلکه اقتدا به سیره و منشیه که ریشه در وحی الهی داره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
گفتیم که پیامبر علی علیه السلام رو باب مدینه علم نبی معرفی کرده، انا مدینه العلم و علیون بابها. در خطبه 154 هم حضرت امیر اهل بیت رو خزانه و ابواب معرفی کرده، خازن، کلیددار، گنجینه‌دار. می‌فرماید هر کس بخواهد وارد خانه‌ای بشود از در وارد میشه، نه از دیوار، نه دزدکی، نه از بیراهه. کسی که از بیراهه و غیر از در اصلی وارد بشه سارق و دزده. ولا تؤتل بیوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. کسایی که از غیر در وارد خانه ای بشن اونا سارق نامیده میشن. ما میبینیم که بسیاری از مستشرقین و خاورشناسان که درباره اسلام و قرآن و حدیث تحقیق می کنند و به نظریه پردازی و تحلیل می پردازند، چه بسا بیراهه می رند. تحلیل ها و برداشتاشون صحیح نیست یا کامل و دقیق نیست. چرا؟ چون که می خوان وارد خانه دین و شهر اسلام بشن ولی نه از در اصلی. در اصلی اهل بیتن. حیف است و بی انصافی است که مدعیان پژوهش و تحقیق و اسلام شناسی به منابع حدیثی و تفسیری و اعتقادی و تاریخی خط جدای از اهل بیت رجوع کنند. مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم کجا؟ و اصول کافی و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه کجا؟ حالا اگر نگیم که سارقند، حداقل جنس عوضی و بنجل گیرشون میاد. وقتی حضرت می‌فرماید اهل بیت کنوز و رحمان هستند در همین خطبه، دریغ است که کسانی گنج‌ها رو بگذارند و دنبال شن و ماسه و خس و خاشاک باشند. وقتی حضرت امیر در خطبه 239 می‌فرماید بهم عادل حق الی نسابه و انزاح الباطل عن مقامه، به وسیله اهل بیت است که حق به جایگاه اصلیش وارد میشه و به نصاب واقعیش میرسه و باطل از جایگاهش ترد و دور میشه. با این حساب درس و سرمشق ما این خواهد بود که در معارف دینمون از چشمه های زلال اهل بیت غافل نشیم و سراغ نهرهای گلالود و منبعهای تصفیه نشده و احیانا آلوده نریم. ما دل سپردگان پی قرآن و عترتیم، هر راه و دعوت دگری جز فریب نیست. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا برنامه بعد، دلهاتون نورانی به یاد اهل بیت علیهم السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدا نگهدار.
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاقمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاقمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه سرمشق بود که شنیدید و نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی درباره موضوعاتی از کتاب شریف نهج البلاغه. بازپخش این برنامه هم ساعت 18:30 تقدیمتون میشه. اما در ادامه برنامه های نوبت در کنار شما خواهیم بود و رواق معرفت رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام شاکرین به بیان نکته‌هایی درباره نظریه ظریف کیهانی و رد اتفاقی بودن خلقت و ترجیح احتمال معقول بر غیر معقول می‌پردازند.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو میشنوید و انشاءالله بتونیم در مجالی که در برنامه امروز در خدمت شما هستیم در ادامه نقد و تحلیل و بررسی الحاد جدید با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین مباحثی رو تقدیم شما کنیم. در آغاز برنامه از کارشناس محترم که در استدیو برنامه حضور دارن ضمن تشکر از ایشون عرض سلام و ادب خدمتشون دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدی جناب استاد شاکری.
سلامت باشید.
بحث ما در چند برنامه اخیر، در واقع دو برنامه به شکل تفصیلی، در باب نظریه تنظیم ظریف کیهانی بود و در مجال گذشتم در ادامه تبیین همین نظریه رویکرد دیگری رو که زید نظریه ظریف کیهانی مطرح بود اشاره کردیم. در تبیین مقوله تنظیم ظریف کیهانی سه دیدگاه رو گفتیم مطرحه: بحث ضرورت قوانین فیزیکی، بحث تصادفی بودن و نهایتاً دیدگاه توحیدی. ما در دو نظریه اول در مجال‌های گذشته بحث کردیم. آخرین بحثی که خدمت شنوندگان محترم اشاره کردیم بحث دیدگاه و نظریه تصادف بود. یکی از دیدگاه‌هایی که زیر نظریه تصادفی مطرح میشه بحث نظریه چند جهانی بود. ما چند نقد رو در برنامه گذشته اشاره کردیم، اگرچه در حوزه فیزیک امروز فیزیکدانان اصل این نظریه رو باش دارن کار میکنن، اما قابل خدشه است و مسئله زمان بی‌نهایت و ازلی، اینم باز مورد نقد جدی، حتی خود آقای هاوکینگ هم نقدهایی به این نظریه داره. اصل بحث ناتمام باقی مونده و در واقع در حوزه نقدها که ادامه نقدها رو جناب استاد شاکرین اشاره کنن. ضمن این که به این بپردازیم، ظاهرا با این که فرمودید که این نظریه جایگاه آنچنانی نداره، ولی نقدهای اینچنینی گویا یه اقبالی هم صورت گرفته که این میزان نقد داره صورت میگیره دیگه.
ببینید یه نکته رو من عرض کنم، یه بس اصل چند جهانی است که توی فیزیک مطرحه و مدل‌های مختلفی از چند جهانی بحث هست، بگو مگوهای زیادی هست و موافق و مخالف و اینا. یه بحث تبیین تصادفی جهان از طریق چند جهانی این هست که در واقع مورد انتقاد خیلی بالاست و البته به اصل چند جهانی هم برمیگرده انتقادات مشکلات، ولی این بیشترین نقد برش وارد هست، نه خود اصل نگره چند جهانی که اون راه خودشو داره میره، بحثای خودشو داره، مدل‌های مختلفی پیدا کرده و یه مقداری حداقل بعض از این مدل‌ها دیگه رها شده، یعنی دیگه اصلا دنبالش نمی‌کنن، مثل نظریه ریسمان خیلی دیگه
اقبال
حتی میشه. اون کسانی هم که از اول مطرحش کردن و خیلی جدی و اینا دیگه ولش کردن، به این نتیجه اصلا فایده ای نداره بحثا رو دنبال بکنیم. به هر جهت اون مسیر خودش رو داره میره، اما این که بیایم از این طریق بخوایم جهان رو تبیین تصادفی بکنیم، این بحثیست که مورد توجه ماست و بیشترین انتقادات
به همین
اینجاست. این فقط هم هاکینگ نیست که اومده به چند جهانی تکیه کرده، دیگران آقای کروس و کسان دیگری هم اومدن این راه رو رفتن. اینجور هم نیست که حالا همشون هم تکیه کرده باشن به حرف بالتسمن، حداقل به صراحت بعضی نگفتن، اما عملا بحثی که دارن میکنن مبتنی بر حرفهای در واقع اون پیشنهاد بالتسمن هستش. در هر صورت نقد هایی که ما قبلا عرض کردیم میتونیم بگیم از دو جنس بود. یک جنس نقد هایی بود که بیشتر تمرکز داشت بر پیشفرض های این دیدگاه، و یک جنس نقد هایی که مبتنی بود بر استاندارد های علمی، که آیا استاندارد های علمی در اینجا رعایت شده یا نشده، که عرض کردیم نشده. سه تا از نکات رو که جز استانداردهای لازم علمی است، ایضاح مفهومی، پشتوانه تجربی و مسئله ابطال پذیری، این سه تا رو قبلا عرض کردیم، ولی باز یکی دو تا اشکال دیگه از همین جنس، یعنی از جنس استانداردهای علمی مطرح هست که اجازه میخوام این دارم عرض کنم و بعد وارد نقدهای دیگر بشم. ببینید، یکی از چیزهایی که باز امروزه در نظریات علمی مطرح میکنن فیلسوفان علم و نوعنم دانشمندان خیلی تلاش میکنن اینو رعایت کنن، اون اصل سادگیست، به اصطلاح simplicity principle، اصل سادگی. اصل سادگی چی میگه؟ اصل سادگی این یه مقداری متأثر از اون تیغ معروف اوکام هست،
ویلیام اوکام،
که شما وقتی یه چیزی رو میخواید توضیح بدید، هرقدر مفروضات شما کمتر باشه این ساده تره و این درجه اعتبار رو بالاتر میبره. به تعبیری امروزه یه بحثی هم از استنتاج بهترین تبیین، و این بهترین تبیین یکی از ارکان جدیش هم اصل سادگی است. یعنی اگر ما دو تا نظریه برای تبیین یک چیزی داشته باشیم، در ارزش‌های دیگر برابر باشن، کار کرده که این داره اونم داره، جنبه‌های دیگرش همه برابر، ولی این ساده تر این پیچیده تر، اون ساده تر رو میپذیرند و اونو ترجیح میدن و جامعه علمی با اون کار میکنه. اینجا یکی از اشکالاتی که به این نظریه گرفته شده اینه که این خلاف اصل سادگیه. چرا؟ ظاهرن فکر کنم آقای کالینز هست که این رو توضیح میده، دیگران هم مطرحش کردن، آقای دیویس، دیگران. میبینید شما میخواید یه خدا رو بذارید کنار، میاید کل جهان اضافه میارید وسط.
پذیرش خدا که خیلی راحت داره تو.
یه خدا کار ما رو تمام میکرد، حل میکرد. آقا این تنظیم، این کار خداست. قشنگ علم مطلق بوده، حکمت مطلق بوده، قدرت مطلق بوده. قشنگ همه چیز رو درست
تنظیم کرده تا برسه به انسان. حالا شما برای این که این یه خدا رو بذارید کنار، مثلا پای بی نهایت جهان رو میکشید وسط، زمان بی نهایت، جهانهای بی نهایت، فلان فلان فلان، تا یک در بی نهایت احتمال بتونید یه همچین جهانی درست کنید. تازه شما یک در بی نهایت احتمال میدید، یعنی در بی نهایت یک احتمال نگه اینجوری باشه، ولی با نگره توحیدی یک یکمه، نه یک در بی نهایت، یعنی صد در صد. بنابراین اولا این خلاف اصل سادگی است و شما میاید مفروضات خیلی اضافی رو اینجا وارد میکنید برای اینکه اون خدا رو بذارید کنار، تازه احتمالتون یک در بی نهایت. و این شما مقایسه بکنید، یکی در بی نهایت کجا، یک در یک، صد در صد کجا؟ خب کدوم عقلی میپذیره که اون رو مقدم بداریم؟ همه میگن این مقدم. پس هم از نظر استانداردهای علمی این خلاف اصل سادگی است، هم عقلا هم که حساب بکنیم به لحاظ حساب احتمال اینا اصلا قابل قیاس با هم نیستن. یک یکون کجا، یک در بی نهایت کجا؟ یه اشکال دیگری باز از نظر استانداردهای علمی مطرح میکنن اینه، میگم نظریه علمی یکی از ویژگی‌هاش اینه، باید به ما قدرت پیش بینی بده.
بله،
نظریه علمی که نتونه به ما قدرت پیش بینی بده، این علمی تلقی نمیشه. این یه مسئله بسیار بسیار مهمیه امروزه در علم. حتی مثلا آقای پوپر نظریه تکامل داروین رو علمی تلقی نمی کنه. ببینید وقتی اینجا میگیم علمی، اصلا کار به درست و غلط بودنش هم خیلی ندارن، یعنی چیزی که توی دانش تجربی
اعتبار
پیدا کنه و بشه جامعه علمی با این کار کنه. میگن ببینید شما وقتی مثلا قوانین فیزیک رو میخونید، خب طبق این مثلا فرض کنید آقای اینشتین که اومد گفت ای مساویست با ام سی دو، این کل قدرت پیشبینی به ما داده تو طبیعت و با این خیلی کارها تونستیم تو پزشکی استفاده میکنیم، پزشکی هستی استفاده میکنیم، کشاورزی استفاده میکنیم، کجا کجا صنایع دیگر. و بنابراین چون به ما پیشبینی میده، با این قدرت پیشبینی ما میتونیم اقدام بکنیم، میتونیم فناوری پدید بیاریم، میتونیم استفاده بکنیم، بهره بگیریم. میگم ولی خب ببینید این هیچ پیشبینی به ما نمیده، هر چیز امکان داره. خب بالاخره فردا چه خواهد شد؟ آیا این برخورد تصادفی ذرات اصلا فردایی هست؟
نه.
5 دقیقه دیگه این جهان وجود داره یا پرد؟ چون یکی از احتمالات هم اینه که بر اثر برخورد تصادفی ذرات یه لحظه دیگه کل این جهان فرو بپاشه. خب اینم یه احتمال دیگه. تو اونایی که شما گفتید هر چیزی امکانش هست، خب اینم هست. و اتفاقا احتمال این خیلی قوی تر از احتمال شکل‌گیری تصادفی این جهانه. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا ما برای برنامه فردامون چه برنامه‌ای بریزیم؟ نمیدونیم، قدرت پیشبینی نداریم. پس اینها ارزش علمی ندارن چون به ما نمیتونه قدرت پیشبینی بده. پس ببینید 5 جهت داشت که از این 5 جهت این دیدگاه کلن از چارچوب استانداردهای علمی
خارج میشه.
حالا اشکالات دیگری هم هست که باید
انشاءالله اگه اجازه میفرمایید بعد از فرصتی که از سعید خانه محترم میگیریم این موارد رو هم بشنویم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. تبیین و بررسی نظریه چند جهانی که بر اساس نظر